با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. هرچنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته خب مهمترین حادثه ای که در جهان اتفاق افتاد انتخابات آمریکا بود که اکثریت مردم آمریکا بار دیگر یک نژاد پرست فاشیست زن ستیز خارج ستیز را به ریاست جمهوری آوردند. کلاهبرداری که 3 تا پرونده محکومیت در دادگاه آمریکا داره به خاطر کلاهبرداریاش، به خاطر رشوه دادناش، به خاطر کسافت کاری هایی که کرده بود و باج هایی که به یک خانمی داده بود که باش نکرد سکوت کنه. ولی با این حال بر اساس قوانین آمریکا کسی که رئیس جمهور بشه این مسائل ممکن زیاد مؤثر نباشه، کما اینکه همیارا دیوان عالی کشور به احتمال زیاد پرونده هایش رو میبنده و اگر هم نبنده وقتی خودش رئیس جمهور شد میتونه به عنوان عالی ترین مقام به ولی فقیه آمریکا این پرونده های خودش مختومه اعلام کنه. به این لحاظ بنابراین اون اساسی که هست نستش که ساختار قدرت در آمریکا طوریست که رئیس جمهور از قدرت بسیار بالایی برخوردار هست. سیاست هایی رو که در پیش گرفته دور گذشته و حالا سیاست هاییست که در مجموع اونسته بخشی از جامعه آمریکا رو بسیج کنه، به خصوص کسایی که ناراضی هستن این بخش های پایین جامعه را، به خصوص طبقه کارگر آمریکا را. برنی سندرز یکی از رهبران حزب دموکرات به کسی که تو دور قبلی با هیلاری کلینتون رقابت کرد و اون رهبری حزب دموکرات نئولیبرال ها تلاش کردن که نگذارن اون کاندیدا بشه که موازه چپی داشت در مجموع، اون در سخنرانی بعد از این مطرح کرد که حزب کارگر، حزب دموکرات آمریکا داره چوب گردش به راست خیلی شدیدش رو میخوره، حزبی که از کارگران دور شده و مسائل کارگران رو مطرح نمی‌کنه. کاری کرد که در دور گذشته کارگران سفید پوست از این حزب روی گردان شدن و در دور اخیر حتی کارگران لاتین تبار و آفریقای تبار هم خوش کردن به حزب. خب این عامل اصلی است که چرا حزب دموکرات شکست خورد. یعنی حزب دموکرات هرچند که کاملا هریس از جناح چپ بود ولی موازی که در این دوره گرفت موازیش اساسا موازی گرایش راست و نزدیک حتی به اون گرایش حزب محافظه کار بود که از ترامپ دوید گزینده بود و از اون حمایت کرده بود. یعنی موازی راست به این نئولیبرالیسم خار باعث شده بود که عملا نگاه نکنه به پایین جامعه و خواستهایی دارن. وضعیتی که اقشار کارگری داشتن تو اونجا با تورم 20% فشار سنگین ایرونا آورده می شده. این فشار سنگین عاملی شد که ترامپ در همه سخنرانیاش مطرح کنه که آیا وضعیت امروز شما بهتر است یا وضعیت اون 4 سالی که من بودم. و خب این تاییدی بود برای اینکه تو این دوره تورم خیلی 20% تورم خیلی بالا رفته و این مسائل اقتصادی و مسائل داخلی آمریکا نقشه بسیار برجسته‌ای تو اینجا داشته. از اون بر سیاست دولت بایدن که معاونش کامل هریس بود در مورد غزه و حمایت بیچین و چرا از اسرائیل، تسلیح اسرائیل در اون نسل کشی وحشتناک، عملا جامعه مسلمانان آمریکا، جامعه عرب تبار آمریکا را و لبنانی های آمریکا را از اونا برید، بهشون رای از بخششون به ترامپ رای دادن، بخششون در رایگیری شرکت نکردن و عملا تون ایالت 5-6 ایالت کلیدی وزن این نیروها بسیار بالا بود و عملا در اون هر پنج ایالت ترامپ پیروز شد و کامالا هریس شکست خورد. علیرغم اینکه اگر اونجا میتونست در چند ایالت پیروز بشه شانسی برای موفقیت میداشت. این وضعیتی است که حالا علت شکستی که دموکرات ها خوردن رو مطرح میکنه. ولی ترامپی که الان روی کار اومده، اولا گفتم ترامپ یک شخصیتی است که موازی که داره یک موازی ضد زن هست، فاشیست به معنای واقعی کلمه، بعد زن ستیز هست، خارجی ستیز هست، طرفدار نسل‌کشی تو اسرائیل است و خواهان نسلش که بخشای بزرگی از کرانه غربی و غزه را به اسرائیل ببخشه، همونطور که این جولان بخشیده بود، و دست این موفقیتون دست بازی برای اسرائیل خواهد بود. در رابطه با خود آمریکا، سیاستی که داره در پیش میگیره سیاست انزواگرایی است و آمریکا اول به این معناست که در دور گذشته هم نشون داد که تلاش خواهد کرد که هزینه هایی را که رو دوش آمریکا است کم کنه و رو دوش کشورهای دیگه بیاندازه. ما دیدیم که در اونجا فشار خیلی سنگین رو اتحادیه اروپا آورد که شما در ناتو هستید، باید 2% از تولید ناخالص ملی خودتون را به بودجه نظامی اختصاص بدید. این فشار خود سنگینی روی کشورهای مختلف بود. آلمانی که قبلا چیزی در حدود 18 میلیارد بودجه نظامیش بود، بعد از این بایستی میرفت کنید که یک بودجه نظامی 70 میلیاردی را تامین کنید توی رابطه. یا در مورد کشورهای دیگه هم همینطور، چون به عنوان یک کاسه به تاجر برخورد میکرد، حتی به عربستان صراحتا گفته بود که ما چتر حمایتی آمریکا را برای دفاع از شما در خواهیم داشت، ولی به شرطی که تمام هزینهش را خودتون بدید. بنابراین سیاست آمریکا اول حتی تو مسائل نظامی به این شکل بروز خواهد کرد. در زمینه صنعتی و تجاری هم گفته که ما روی کالاهای چینی 60 تا 70 درصد مالیات می‌بندیم، روی کالاهای اروپایی 10 تا 20 درصد. حتی به آلمانی ها مطرح کرده که شمایی که به طور مرتب از امکانات ما استفاده می‌کنید، کارخانه BMW، یک کارخانه آلمانی است، تولیداتی رو که انجام میده در فروشی که داره شرکت در آمریکا، این فروش اساساً قطعات این ماشین ها را در آلمان میسازن و در آمریکا مونتاژ میکنن، و این چیزی بود که باعث اعتراض ترامپ شده. ترامپ گفته بود که من به این بازی پایان میدم، شما نمیتونید که قطعات بسازید، کارگر آلمانی استخدام کنید، بعد مصرف کننده آمریکایی پولشو بده و کارگر آمریکایی بیکار باشه. به این لحاظ یک سیاستی داره که در زمینه اقتصادی تلاش خواهد کرد که صنایع اونجا رو تقویت کنه، با مالیات می‌منده، و از اون برم که مطرح کرده که من تلاش خواهم کرد که مالیات شرکت‌های بزرگ رو کاهش بدم که در طریق این بتونن اینا کار بیشتر به تولید بیشتر و استخدام بیشتر انجام بدن. این ادعایی که همه نئولیبرال‌ها مطرح خواهند کرد. خب تیپ‌های مثل ایلان ماسک از اون ثروتمندترین افراد آمریکا هستن و رئیس ایکس اون شرکت سپاکس هست، خب اونم در نقش بالای خواهد داشت توی چیدمان کابینه جدیدش. خود انتخاب ترامپ به این تیمی که هست، با یک نکته هم توضیح بدم در اینجا که حزب جمهوری خواه آمریکا دیگه اون حزب جمهوری خواه گذشته نیست، در معنای واقعی کلمه به حزب ترامپ تبدیل شده. این ارزیابی است که بسیاری از شخصیت های قدیمی حزب جمهوری خواه اعلام میکنند که ما دیگه با ترامپ نیستیم و به ترامپ رأی ندادن و در اردوی کاملا هریس رأی دادن. ولی در درون حزب جمهوری خواه امروز اگر کسی مخالفت بکنه از این اعضای حزب و از قدیمی هاشون، به شدت از طریق طرفدارای ترامپ سرکوب خواهد شد، به شکل‌های مختلفی منزوی خواهد شد و عملا نمیذارن نقشی بازی کنه. بنابراین ما با یک حزب سازمان یافته فاشیستی روبرو هستیم که قدرت را در قوی‌ترین کشور جهان، ثروتمندترین کشور جهان و مسلط‌ترین کشور جهان به عهده گرفته و این میتونه عواقب بسیار گسترده‌ای داشته باشه. باید امیدوار بود که ساختار دموکراتیک آمریکا و اون نهادهایی که هستن بتونن به شکلی بخش جهان مهار کنن، ولی نکته اساسی این هستش که الان کاخ ریاست جمهوری در اختیار ترامپ، حزب ترامپیستاش هست، سنای آمریکا در اختیار اونا قرار گرفته به طور کامل، و صحبت از این هستش که حزب دموکرات در کنگره هم دموکرات‌ها نتونستن اکثریت بیارن، و اگر در کنگره هم حزب جمهوری خواه اکثریت بیاره، اولا همه ارگان‌های قدرت یک دست در اختیار ترامپ خواهند. ضمن اینکه اون در دور گذشته با تعویض 3 تا قاضی محافظه کار به دیوان عالی، عملا اون گرایش دیوان عالی یا عالی ترین ارگان قانونی آمریکا است، اون رو تبدیل کرد به یک ابزار راست، و تو این دوره هم میتونه این برخی بقیه هم به شکلی عوض بکنیم به تدریج با حالا مرگشون اینا، و عملا ما قوه قضاییه بسیار محافظه کاری خواهم بود. یعنی آمریکا به شدت گردش به راست بسیار خطرناکی را در سر گذارنده، این مردم آمریکا به شکلی رأی دادن که عملا فاشیزم را به قدرت رساندن، اونم یک فاشیزم بسیار هار تهاجمی و خطرناک. تأثیری که این تو اون رابطه با جهان داره اینطوری هستش که اولین چیزی که هست این هستش که رویکرد ترامپ در مورد اروپا به این شکل هستش که اروپا، ترامپ اروپا را به عنوان یک متحد و متحد استراتژیک در نظر نمیگیره، بلکه به عنوان یک رقیب در نظر میگیره و تلاش میکنه که اون حمایتی که چتر حمایتی که بعد از جنگ جهانی دوم روی اروپا داشت آمریکا، که با طرح مارشال چه بعدا با ساختن ناتو و حمایت هایی که میکنه، اینا تبدیل کنه به یک رقابت، به اون مثلا سرکیزه کنه اون را. این همون ترسی است که الان امانوئل مکرون و اولاف شولز صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان اینا صحبت از این کردن که باعث این اروپا متحد بشه و قدرت خودش را باز بیابه. حتی قرار هست که در همین روزها وزرای دفاع کشورهای اتحادیه اروپا نشستی داشته باشن درباره استراتژی خودشون، درباره سیاستهایی که ترامپ در مورد ناتو در پیش خواهد گرفت بحث و بررسی کنن و برن به سمت اینکه یک ارتش مستقل، نیروی دفاعی مستقل داشته باشن، بخصوص که در کنارشون یک قدرت اتمی مثل روسیه قرار داره. بنابراین اروپا در مجموع بیشتر میره در رابطه با اینکه با یک رقابت تجاری داشته باشه با آمریکا و اون سیاست حمایتگرانه اروپا، آمریکا بر اروپا کاهش پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه اون گرایشات فاشیستی در اروپا از این قضیه خرسندند. یعنی مثلا نخست وزیر ایتالیا به شکلی حزب آفته، حزب نیوفاشیستی آلمان، همینطور جریان لوپن در فرانسه، یعنی تمام گرایشات فاشیستی از اومدن ترامپ خوشحالن، زیرا اونا همسو با خودشون میدن. از طرفی ترامپ از کسی است که در رابطه با روسیه یک سیاست به عنوان یک رقیب بهش نگاه خواهد کرد. یعنی چیزی که دولت بایدن تلاش کرد از طریق زمین نسازی جنگ اوکراین کشوندن، انداختن به قول من پوست موز زیر پای پوتین برای آغاز این جنگ، سعی کرد که به شکلی مهار کنه روسیه رو، به روسیه رو درگیر کنه. ترامپ نظرش اینه که ما باز با روسیه مذاکره و معامله کنیم، و به خاطر همین مطرح کرده که این کمک های نظامی و گسترده‌ای که آمریکا داره میکنه به زلنسکی و به اوکراین باز متوقف بشه، زیرا که این به ضرر مردم آمریکاست و پول بی خود داره میدیم، و عملا احتمالا میره به سمت اینکه توافقی را تحمیل کنه به اوکراین. ضمن اینکه صحبت از این هستش که مطرح کرده که برای اینکه با روسیه سازش کنه تعهد بده اوکراین که 20 سال آینده تقاضای عضویت در ناتو نکنه و از این طریق زمینه را برای مذاکرات فراهم بکنه. بنابراین این دو تا وجهی است که در مورد روسیه به اروپا میشه گفت. در مورد خاورمیانه وقتی نگاه میکنیم، ترامپ خب متحد اصلی نتانیاهو است و اون سیاستش و اون دامادش کوشنر پیش میبره که یک صهیونیست بسیار هار هست و اون کسی است که بیشتر طرفدار این هستش که غزه را ملحق کنه به اسرائیل، بخشی از غزه را به اونجا شروع کنه به ساختمان سازی و هتل سازی و مراکز اونطور طرحش هم ریختن، و در مورد کرانه باختری هم به همین شکل. بنابراین با اومدن ترامپ دست نتانیاهو برای پیشبرد سیاست خودش بازتر هست. حالا اینکه چگونه این قضیه رو کنترل میکنه باید دید. گفته میشه که در تماس تلفنی که نتانیاهو با ترامپ داشت، ترامپ ازش خواسته که تا من وارد کاخ سفید میشم تو این جنگ غزه رو تمام بکن، حالا چجوری میخواد پیش ببره، و به حماس هم اولتیماتوم داده که تا من میام تو کاخ سفید بایستی گروگانا رو آزاد کنید، وگرنه من برخورد سخت خواهم کرد. در مورد لبنان هم کلام کسی رو که مسئول امور لبنان نماینده آمریکا در لبنان هست، پدر دامادشه، چون یکی از دخترای ترامپ عروس لبنانی هاست و اون مسئول این کاره، به شکل اونجا هم همین مسئله رو میخواد مطرح کنه. در مورد عربستان و کشورهای شیخ نشین ها، خب اون طرح ابراهیم را که طرح کوشنر بود، داماد ترامپ، ترامپش بود این رابطه. حالا هم طرح پیش خواهم برد، طرح است که یک طرح اقتصادی تجاری است که ارتباط بین کشورهای عربی را با اسرائیل تقویت میکنه و خط کمربندی هند من به قول مرد خاورمیانه به از طریق اسرائیل به اروپا را پیش خواهد برد، به کمک خواهد کرد. بنابراین کشورهای اتحاد عرب یا عربستان حتی اردن، مصر از روی کار مدن ترامپ خوشحال شدن، اولین کسایی بودن که تبریک گفتن، همونطور که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم تبریک گفت. اونم در مجموع اون گرایشات توتالیتر، گرایشات دیکتاتوری، همه خوشحالن از اینکه آدمی مثل ترامپ بوده اینجا که میتونه تحولات رو ایجاد کنه. حتی مودی رئیس جمهور ناسیونالیست و شبه فاشیست هند هم از این قضیه خوشحاله. بنابراین یک سیاست به اصطلاح همراهی بین اونها انجام خواهد گرفت. این خود در مورد چین واقعی است که ترامپ چین را به قدرت رقیب خودش میدونه و مهار چین یکی از اصلی ترین سیاست هاست که از دوره اوباما شروع شده و همچنان ادامه داره. به دوره گذشته هم یک دوره بسیار پرتنش بین چین و ترامپ بود، ولی خب چین قدرت بسیار بزرگی است، به لحاظ تجاری نقش بسیار بالایی داره و نمیشه به این قدرت فشار بیش از حدی را وارد کرد. در هر صورت تنش در این رابطه میشه گفت چینی ها در مجموع چیزی که در روزنامه های چینی منعکس شده زیاد خوشحال نیستن از آمدن ترامپ، چون برخوردهای اونا برخوردهای اولا غیر قابل پیش بینی میدونن و بعدم برخوردهای بسیار یک جانبه به انزوا گرایانه که میتونه روابط اقتصادی چین و آمریکا را به شکلی ضربه بزنه بهش، بخصوص اگر مالیات مثلا مالیات 70% بر کارهای چینی را یا 60% را اجرا بکنه، ضربه سنگینی به اقتصاد چین خواهد خورد. به این کلا میتونه زنجیره رشد اقتصادی جهان را یک جوری ضربه پذیر کنه که به ضرر چینی خواهد بود. در مورد ایران واقعی هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با این جمهوری خواه درگیر بوده. بگو دوره گذشته ترامپ دوره بسیار حادی بود، دوره بود که هم سال قاسم سلیمانی را ترور کرد، هم از برجام خارج شد، هم تحریم های بسیار گسترده‌ای را سازمان داد، هم فروش نفت رو به حد اقل رسوند و بخصوص با اون سیاست به اصطلاح بسیار نابخردانه و اشتباه خامنه‌ای که نگذاشت برجام در دوران حسن روحانی و بایدن تصویب بشه، عملا وضعیتی را برای ایران وجود آورده که با وضعیت کنونی که جنگ غزه و جنگ لبنان را نتانیاهو داره میبره به سمتی که تبدیل کنه به جنگ اسرائیل به ایران و از اونجا پای آمریکا را در پیش بکشه، ایران در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته. هرچند این رجزخانی هایی که بخشی از این فرماندهان سپاه اینا میکنن به نظر میرسه که خودشون هنوز جا متوجه نیستن یا به روال سابق این کار انجام میدن، چون با امیدوی کار آمدن ترامپ به حمایتی که از نتانیاهو خواهد کرد، با دست بازی که نتانیاهو پیدا خواهد کرد، وضعیت جمهوری اسلامی وضعیت به شدت خطرناک خواهد بود. و میدونیم که این خود باعث خوشحالی خیلی شدید سلطنت طلبان، مجاهدین به تمام نیروهایی بودن که رژیم چینجی هایی که حمله میکردن به بایدن، که این بایدن سیاست نرم با جمهوری اسلامی در پیش گرفته، فشار نمیاره. و هرچند برایان هوک که قبلا مسئول امور ایران در دولت قبلی ترامپ بود و حالا رئیس انتقالی ساختار سیاسی کاخ سفید هست، اون در اول مصاحبه کرده مطرح کرده که سیاست ترامپ تغییر رژیم در ایران نیست، ولی ترامپ دولت جمهوری اسلامی را دولتی میدونه که ناآرامی های منطقه را تشدید میکنه از طریق حماس، از طریق حزب الله، از طریق گروه های نیابتیش، از طریق انصار حزب الله، و تلاش خواهد کرد که با فشار تحریم ها امکانات مالیش برای این کمک ها رو کم بکنه تو این رابطه. و حالا هم که خود جنگ رو در روی وجود داره بین انصار حزب الله، بین یعنی انصار الله، انصار حزب الله به خود حزب الله، با حماس و گروه های عراقی با اسرائیل، به این درگیری روز به روز گسترده‌تر شده، عملا خطر این وجود داره که ما وارد فازی بشیم که اگر جلوش گرفته نشه، اگر متوجه نشن به حملات جمهوری امریکا به ایران منجر شد. توجه کنیم که در دور گذشته ای که وقتی تصمیم گرفتن که قاسم سلیمانی رو بکشن، بعدا ترامپ مطرح کرده بود که من به نتانیاهو پیشنهاد کردم شما هم بیاید در اینجا همکاری بکنید، با اینکه توافق کرده بودیم، ولی در اون آخرین لحظه ترسید و عقب نشینی کرد از این قضیه. بنابراین وضعیت جمهوری اسلامی وضعیتی است که تو دوره ترامپ وضعیت بسیار سختری خواهد بود. اگر اشتباهات دیپلماتیک انجام بدن ممکنه ضربات سنگینی بخوره. خب ما از اینجا وارد بشیم به وضعیتی که در ایران مواجه بوده است. وضعیت ایران اینطوری هستش که جمهوری اسلامی خب وضعیت اقتصادی بسیار شکننده داره. این وضعیت اقتصادی که تو بودجهش مشخصه طوری است که نمیتونه اون مجموعه نیازها و خواستهایی که جامعه داره رو برآورده کنه. اینا یک سری وعده‌ها دادن، مثلا به پرستاران تو حوالی که کابینه پزشکیان تشکیل شد مذاکره کردن، وعده‌ای دادن، ولی بعد از اون که بعد از 70 روز وعده‌ها اجرا نشد، ما الان شاهد حرکت‌های سراسری به گسترده پرستاران هستیم. یعنی یک جنبش گسترده پرستاری که از اضافه کاری زیادی، از اینکه مزد کافی نمیگیره، از حقوقهای معدبه، از فشار کار سنگین و از اون که وضعیتی که موج مهاجرت گسترده در سازماندهی میشه، همه در رنج هستش و با خروج پرستارا از ایران عملا فشار کار برای اونایی که میمونن خیلی بالا میره، یعنی اونایی که نمیتونن از این کشور خارج بشن. و این وضعیتی است که ما میبینیم جنبش پرستاران یک جنبش قدرتمند گسترده تبدیل شده. این در کنار این جنبش قدرتمند پرستاران، خود شاهد اعتراضات معلمان هستیم. و فشاری که داره میاره حاکمیت بر معلمان خیلی بالاست. ما شاهد دستگیری های گسترده هستیم، فشار هستیم، اخراج ها هستیم، برای اینکه اینا به شدت وحشت دارن از حرکت هایی که ممکنه پرستارا چه معلمان انجام بدن در کنار پرستاران، به این خودش یک موج قدرتمند ایجاد بکنه. در کنار این جنبش، جنبش کارگری به بخصوص تو بخش نفت و گاز رو داریم، چه در قسمت کارگران پروژه‌ای، چه در قسمت کارگران رسمی اعتراضات داره گسترش پیدا می‌کنه، چون حاکمیت نمیتونه اون خواستهایی رو که دارن برآورده کنه به خاطر ورشکستگی اقتصادی که دچار شده، که این ورشکستگی اقتصادی بخشش به خاطر تحریم هاست، به خاطر عدم حضور ایران در FATF هست. و این کاریست که عملاً دولت رو به بنبست کشونده و اون جناح هارتر و فاشیستر هم که داره رجزخوانی میکنه به تمام انرژی خودش رو گذاشته روی مسئله جنگ و فکر میکنه از طریق مسئله کوبیدن بر تبل جنگ و اون بنرهایی که توی تهران سر تهران پخش میکنه میتونه جامعه رو بسیج کنه. ولی واقعیت این هستش که جامعه ایران جامعه است که بسیار آگاهانه در مقابل جنگ واسه ما در هفته گذشته شاهد اعلامیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان بودیم، اعلامیه سندیکای کارگران شرکت واحد بودیم، شاهد اعلامیه کانون صنفی معلمان تهران بودیم. همه اینا در وضعیت جنگی که وجود داره و به کشتار و نسل‌کشی که در غزه داره ادامه پیدا می‌کنه اعتراض کردن، همزمان اعتراض داشتن به نقش جمهوری اسلامی در این جنگ‌های نیابتی که وجود داره، به بودجه‌هایی که می‌برن و صرف اونجا میکنن به جای اینکه بیان به ساختن خود کشور باشن، به عملا زمینه رو دارن آماده میکنن برای اینکه کل ایران رو وارد جنگی بکنن که جنگ ایرانی ها نیست. و اون صحبت هایی هم که خامنه اینجا اونجا هم عمل میکنه همش آرمان گرایی و ایدئولوژی خودشون هست، که در حالی که وضعیت خود مردم به این شکل خرابه، روشنه که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه. این اون وضعیتی است که نارضایتی را توی جامعه خیلی بالا برده و جنبش‌های مطالباتی را به شکل بسیار گسترده‌ای داره شکل میده. در متن این وضعیت جنبش مطالباتی، حاکمیت داره تلاش میکنه که جامعه را مرعوب کنه از طریق سرکوب‌هایی که داره میکنه. این موج اعدام‌ها اینجا اونجا هست، غیر از اعدام‌های که هر روز داره اتفاق میفته در جاهای مختلف، آدمی مثل جمشید شارمند را اعدام کردن که با واکنش یک ایرانی آلمانی بود و دزدیده شده بود از دبی و به این با اعتراض خیلی شدید آلمان روبرو شد. آلمان قبل از این اقدام که جمهوری اسلامی انجام داد اقدامش به این دلیل بود که فکر میکرد که این پاسخی باشه به اینکه تحریم سه تا شرکت هواپیمایی ایران برای پرواز به اروپا. ولی با این واکنش دولت آلمان واکنش خشنتری نشون داد و سه تا کنسولگری ایران را بست و ایران متوجه شد که بازی با آلمان کشوری که یک زمانی اولا که بزرگترین ارتباط اقتصادی و صنعتی را آلمان با ایران داره و دومی که همیشه در مقابل فشار آمریکا این آلمان بود که شده فشارگیر بود، شده فشار میگرفت. ولی این دفعه متوجه شد به خاطر که این وضعیت عوض شده. چرا؟ برای اینکه آلمان نسبت به حضور همکاری ایران جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین به شدت ناراضی است و مواضع سختی گرفته. این فشار اینقدر بالا بود که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ما جمشید شارمن رو اعدام نکردیم، بلکه اون خودش قبل از اینکه اعدام شه فوت کرده و سکته کرده. به یه شکلی خاص هم موضوع را ماسمالی کنن که این رابطه. در هر صورت اون چیزی که مطرح است این سیاست سرکوب، یک بخشش سرکوب به اعدام هاست، یک بخشش فشاری است که دارن بر سر حجاب میارن و بحثی که در درون حاکمیت بر سر اینکه حجاب حالا از شورای نگهبان هم گذر کرده، از مجلس هم گذر کرده، باید اجرایی شده و صحبت از این است که چرا پزشکیان اجرایی نمیکنه، کمک نمیکنه. ولی اون گرایش دیگه‌ای که نهادهای امنیتی هستن، حراستی هستن، دارن شروع میکنن فشار خیلی سنگین را بیارن روی مسئله حجاب. ما میبینیم که بعضی وقتا صفهای بسیار گسترده جلوی دانشگاه ها سر صبح تشکیل میشه که اینها یکی یکی دخترها رو کنترل کنن که چگونه وارد دانشگاه میشن. که در همین حوادثی که توی 5 اکتبر اتفاق افتاد، 15 آبان، اینها وقتی که دختر شجاع اون آهو دریایی را جلوش رو گرفتن، دختری که خب الان کانال های شبکه های اجتماعیش و بوس اینستاگرامش رو بستن، ولی خود اینستاگرامش قشنگ روشن بود که یه دختری بسیار جسور، دختری بسیار آگاه، دو سال تا فرزند هست که طبق قوانین مردسالارانه ایران فرض حضانت فرزنداش رو پدرش گرفته. و این آدم وقتی چندین بار هر روز میسن کنترل کردن، وقتی که اینو بهش حمله کردن و لباس رو پاره کردن، این لباس رو در آورد و با شجاعت تمام با بدون لباس فقط با لباس زیر شروع کرد قلم زدن اونجا به عملا یک تودنی سنگین زد تو دهن این نظام قانون شرع و نظام جمهوری اسلامی و تمام قوانینش. یعنی اون کاری را که لیلا مبهد ویدا مبهد کرد که روسرش رو برد پرچم کرد و خودش کاری انجام داد، این کار را به شکل دیگه و شکل بسیار قوی تری آهو دریایی کرد. به شکلی میشه گفت که این کارش در سطح کاری بود که طاهره قره‌العین کرد که در اون تحجر زمان ناصرالدین شاه و زمان قاجاریه تونست روسریش رو برداشت و عملا یک نهضتی را سازمان داده. این موج ادامه داره تا این روز به جنبش زنان ایران تونستن با این کارشون نشون بدن که یک جنبش قدرتمند، یک جنبش بسیار فعال، بسیار جسور هست. ما قبل از این دیدیم که این کاری را که سپیدی رشنو کرد که رفت اونجا توی دادگاه گفت که من بودم شلاغ هم بخورم، شون من متهم محکوم شدن به خوردن 60 ضربه شلاغ. خود این اقدام مثلا اینا را آرچمز کرد. همین کاری که آهو دریایی کرد که لباس را دیخت تو صورتشون گفت بیاین من که میخوام بگردم. حالا چی بگید؟ اینا فیلم ها را که نگاه میکنیم میبینیم که همه مامورای حراستی، چه مرداشون چه زناشون، کلاه های به سلام چادر به سرهاشون، همه شوکه شده بودن تو اونجا. بنابراین این وضعیتی که اینجا اتفاق داره، این جامعه اون سیاست حاکمیت که نمیتونه نیازهای جامعه رو برآورده کنه و جنبش مطالباتی روز به روز گسترده میشه، در زمینه آزادی ها تلاش میکنه که سرکوبا رو گسترش بده از طریق دستگیری و از طریق اعدام و از طریق کنترل حجاب زنان. به این واکنشی که این زن جوان شجاع نشون داد، به نظرم واکنشی بود که همه اون چیزها رو در هم شکست و اونها رو مجبور کرد که حتی وزیر بهداشت بود یا وزیر آموزش پرورش بود، آموزش عالی بود، که مطرح کرد که آقای اون زندان نیست و ما فرستادیمش برای درمان. یه اتهام اینطوری هم که اون روانی هست، در حالی که روانی اینا هستن که تمام فکر ذکرشون مسئله جنسی هست و زن به صورت کالا نگاه میکنن. ولی این شجاعت زنان ایران باز هم مسئله زن ها داره. اون جنبش زن زندگی آزادی رو جهانی کرد، اون حمایتی که زنان فرانسه کردن، به تظاهرات گسترده ای که سازمان دادن، به سخنرانی هایی کردن، به نظرم خیلی درخشان بود. اون اقدامی که یک دختر جوان ایرانی در لندن کرد که اون لباس خودش در بود به مثل لباس آهو دریایی، قدم زد در کنار هایت پارک در اونجا به توجه همه رو به خودش جلب کرد، این موضوع رو جهانی کرد. بنابراین مقاومت مردم ایران تو شرایط کنونی، در شرایطی که رژیم در وضعیت لحاظ اقتصادی ضعیفی است، به لحاظ سیاسی ساختار در هم پاشیده و فرو پاشیده است و قدرت تصمیم گیری های بزرگ و دقیق نداره، در وضعیت جهانی گیر کرده که زیر فشار به قول معروف این اسرائیل، جنگی که اسرائیل داره در روی شاخهای نیابتش انجام بده مونده تو این قضیه، و در آمریکا هم یک دولت فاشیستی به وجود به قدرت رسیده که میتونه فضا را برای ایران به شدت تنگتر بکنه. این برای جمهوری اسلامی این وضعیتی است که ما درش قرار داریم. باز امیدوار باشیم که جنبش مردم ایران بتونه از این فرصت هایی که داره استفاده بکنه و همین روال سازمان یابی خودش در جنبش های مطالباتی، جنبش های طبقاتی و جنبش های آزادی خواهانه را با قدرت پیش ببره و این ساختار سازمان یافته ای را ایجاد بکنه که تحولات آینده را رقم بزنه و ما شاهد این باشیم که خود مردم ایران آینده ایرانی را رقم بزنند و نه با کمک های خارجی پیروز باشید.